ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما درباره راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی روز چهارشنبه سخنرانی می‌کند. آمریکا بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق را آغاز کرد. حسن روحانی می‌گوید دولت او در راه مبارزه با فساد از هیچ کس و قدرتی نمی‌ترسد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه در مورد راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی توضیحاتی خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت روز سه‌شنبه با رهبران کنگره در کاخ سفید دیدار می‌کند تا در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی بحث کنند. سپس در روز چهارشنبه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در سخنانی خطوط کلی استراتژی دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام خواهد کرد. آقای اوباما افزود که او می‌خواهد مردم آمریکا ماهیت تهدیدی را که با آن روبرو هستند درک کنند. باراک اوباما در این مصاحبه بار دیگر بر مخالفتش با اعزام نیروی زمینی برای مقابله با جهادی‌ها تاکید کرد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق را آغاز کرده است. پنتاگون می‌گوید بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی از روز یکشنبه در اطراف سد استراتژیک حدیثه به تقاضای دولت عراق آغاز شد. سد حدیثه در استان الانبار بر رودخانه فرات احداث شده و دارای بزرگترین نیروگاه برق در عراق است. در ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی برای تصرف سد حدیثه تلاش کرده و همکنون هم درگیری در این منطقه بین این گروه و ارتش عراق ادامه دارد. آمریکا پیش از این مواضع گروه خلافت اسلامی را در اطراف موصل و برخی نقاط دیگر در شمال عراق بمباران کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت او در راه مبارزه با فساد از هیچ کس و قدرتی نمی ترسد. آقای روحانی که در جمع نخبگان در خراسان رضوی سخن می گفت بدون ذکر نام دولت محمود احمدی نژاد آنچرا فساد و تقلب در اعطای بورسیه و ارتقای مدارج اساتید دانشگاه خواند مورد انتقاد قرار داد و گفت مواردی از آن آنچنان به مغز فشار می آورد که گویی دو شاخ در حال درآمدن است. حسن روحانی همچنین با انتقاد از اینکه برخی می خواستند وسط پیاده روها و کلاس های دانشگاه دیوار بکشند گفت مدام می گویند دختر و پسر را جدا کنیم، اما با دیوار مشکل حل نمی شود. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از برخی عملکردها در حوزه فرهنگی و فیلترینگ اینترنت گفت با ون و مینیبوس و پاسبان و دیوار و فیلتر مشکل حل نمی شود و اگر شما فیلتر کنید جوان سراغ فیلتر شکن می رود. در ماه‌های اخیر تنش‌های لفظی بین حسن روحانی و منتقدان محافظه‌کار او در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی رو به افزایش بوده است. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از موافقت احتمالی ایران با کاهش شمار سانتریفیوژها خبر می‌دهند، مقام‌های ایرانی گزارش‌ها در این باره را تکذیب کردند. شمار سانتریفیوژها از جمله یکی از موارد مهمی است که بر سر آن میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 اختلاف وجود دارد. جواد کوروشی.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه با تکذیب گزارش‌های مبنی بر موافقت ایران با کاهش شمار سانتریفیوژها به 7000 واحد گفته است هیچ توافقی درباره شمار سانتریفیوژها و میزان غنی‌سازی صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، پیشتر هم وزارت خارجه ایران به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای این گزارش‌ها را تکذیب کرده بود. روز جمعه المانیتور به نقل از یک منبع ایرانی که نخواسته بود نامش فاش شود گزارش داده بود که ایران احتمالاً با کاهش شمار سانتریفیوژها از 10000 به 7000 موافق است و چنانچه این خبر درست باشد پذیرش چنین مسئله‌ای از سوی ایران میتواند به بنبست موجود در مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان دهد. به گزارش المانیتور، دولت آمریکا خواهان کاهش ابعاد غنی‌سازی ایران از 10000 سانتریفیوژ به 1500 سانتریفیوژ است. در حال یک منبع وزارت خارجه ایران گزارش المانیتور را تکذیب کرده است که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران روز پنجشنبه مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در ژنو را مفید توصیف کرده بود. از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم چه اهمیت شمار سانتریفیوژها در مذاکرات و برای دستیابی به یک توافق دارند. بهروز بیات:
در میان میخوان که زمان گریز را تا آنجایی که ممکن است کوتاه بکنن. زمان گریز یعنی از لحظه که ایران تصمیم بگیره برنامه هسته‌ایش رو نظامی بکنه تا لحظه که به اندازه کافی مواد داشته باشه برای ساختن یک بمب. از این لحاظ تأکیدشون سر اینه که تا آنجایی که ممکن است تعداد سانتریفوژها رو کم بکنن. حالا اینکه دولت ایران حاضر شده باشد تعداد سانتریفوژها را به 7000 تقلیل بدهد، تغییر اساسی در مورد از بین بردن این ترس غرب نخواهد داد، زیرا که یک تغییر سوریه، یعنی با 7000 سانتریفوژ هم میشه بمب ساخت. معنیش این نیست که رژیم قصد این کارو داره. از این نقطه نظر یک اقدام سوریه. البته یک همچین اقدامی در خور توجه، زیرا که آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش که در مورد برنامه هسته ایران کرد گفت که تعداد سانتریفوژای ماندن روی 9000 و 10000 این دیکی غربی هاست. از این لحاظ خب در خور تعجبه که اگه دولت ایران با همچیزی موافقت بکنه. پیشنهاد امریکایی ها در این مورد که مطرح میشه که روی 1500 سانتریفوژه، اونم از جهت دیگر سوری، اونم معنیش این است که ایران تنها در حد بسیار محدودی امکانات غنی‌سازی رو نگه دارد که رژیم بتواند از آن برای حفظ صورت استفاده بکند. خب اینا دو تا چیز متناقضن در مقابل هم، دو تا اقدام سوری در مقابل هم. من بر این عقیده هم که تا وقتی که درجه عدم اعتماد در این حدی باشد که تاکنون بوده، امکان یک توافق جامع بسیار محدود و مشکل خواهد بود. از این نقطه نظر است که توافق روی بخشای تکنیکی قاعدتاً میتواند پس از توافقهایی که در مذاکرات بین ایران و امریکا صورت میگیرد میتواند مؤثر واقع بشود. در هر صورت هر توافقی برای رژیم جمهوری اسلامی باید در برگیرنده حفظ آبرو و حیثیتش باشد، وگرنه توافق نخواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در آغاز مذاکرات دو روزه با هیئت آمریکایی با گفتن این موضوع که هنوز با طرف مذاکره کننده اختلافات عمیقی داریم، شمار سانتریفوژها و موضوع تحریم ها را از جمله موارد اختلاف میان طرف ها عنوان کرده بود.
جواد کورشی گزارش میداد. و اما ماجرای فرود یک هواپیمای اماراتی و حامل مسافران آمریکایی و کانادایی در فرودگاه بندرعباس که عصر روز جمعه اتفاق افتاد، شب گذشته از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با واکنش همراه بود و مرضیه افخم در این باره توضیحاتی را به خبرنگاران ارائه داد. بنیامین صدر:
یک روز پس از فرود یک هواپیمای حامل مسافران آمریکایی در بندرعباس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز درباره فرود این هواپیما گفت که ناهماهنگ بودن اطلاعات پرواز با اظهارات خلبان موجب شد تا مسئولان ایرانی دستور فرود این هواپیما را صادر کنند. به گفته مرضیه افخم، پس از بررسی مستندات پرواز به این هواپیما اجازه ترک خاک ایران داده شد. عصر روز جمعه یک هواپیمای شرکت فلای دبی که پایگاه آمریکایی بگرام در قندهار را به مقصد دبی ترک کرده بود با 141 مسافر و 7 خدمه در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست. به دنبال فرود این هواپیما خبرهایی درباره ماهیت نظامی مسافران این هواپیما و مسائل امنیتی در رسانه‌های جهان به ویژه رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که البته از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران رد شد، تا جایی که محمد علی ایلخانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران دلیل اصلی فرود این هواپیما در فرودگاه بندرعباس را تناقض حرف‌های خلبان با شناسه پرواز و مجوز صادر شده عنوان کرد. آقای ایلخانی به خبرگزاری فارس گفت که به دنبال این موضوع مسئولان هوایی ایران از خلبان خواستند که بار دیگر به حریم هوایی افغانستان برگردد که به دلیل کمبود سوخت هواپیما در فرودگاه بندرعباس نشست. وزارت امور خارجه آمریکا نیز برخی مسائل اداری را دلیل فرود این هواپیما اعلام کرد. این هواپیما حوالی ساعت 7 عصر جمعه در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست و پس از انجام هماهنگی‌های لازم مشکلات آن حل شد. ایران و ایالات متحده روابط دیپلماتیک ندارند و به همین دلیل موضوع هواپیمای فرود آمده در بندرعباس در رسانه‌های آمریکایی بازتاب سریع و وسیعی پیدا کرد.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. و ما بشنوید که سلفی‌های ساکن شهر ووپرتال در غرب آلمان چند روزی است با جلیقه‌های برزنتی نارنجی رنگ که بر پشت آنها نوشته پلیس شریعت در این شهر به گشت زنی می‌پردازند و به گفته رسانه‌های آلمان جوانان را ارشاد می‌کنند. آنچه که واکنش بیشتر سیاستمداران آلمانی رو به دنبال داشته و وزیر کشور آلمان هم گفته اجرای شریعت اسلامی در آلمان جا و مکانی ندارد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
مشروبات الکلی ننوشید، مواد مخدر مصرف نکنید، موسیقی نشنوید، به کنسرت نروید، فیلم‌های پورنو نبینید و قمار هم نکنید. اینها پند و اندرز هایی است که بر صدها برگ کاغذ زرد رنگ تبلیغاتی نشسته و چند روز است در شهر ووپرتال در غرب آلمان پخش می‌شود. مبتکر این حرکت تبلیغاتی مسلمانان تندروی سلفی اند که دست به راه اندازی گروهی به نام پلیس شریعت زدند. ماموران این پلیس خودخوانده ارشاد مأموریت دارند شبها در برابر دیسکوتک ها، کازینوها، قمارخانه ها و مشروب فروشی ها بایستند و جوانان را با موعظه خود از ورود به این مکان ها باز دارند. آنها حتی جوانان را به مسجدشان هم در شهر ووپرتال دعوت می کنند تا به دین اسلام بگروند. از آنجا که تبلیغ هر دین و آیینی در آلمان عملی قانونی است، پلیس اجازه ندارد جلوی کار تبلیغاتی این جوانان سلفی را بگیرد. در این میان اما اگر پلیس مشاهده کند سلفی ها مانع ورود شهروندان به مکان های پیش گفته می شوند، آنگاه به وظایف قانونی خود عمل می کنند. در این میان عملی که به نوشته روزنامه‌های آلمان غیر قانونی است، جلیقه‌های نارنجی رنگی است که بر پشتشان نوشته پلیس شریعت حک شده و ماموران خودخوانده ارشاد بر تن دارند. به همین مسئله وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر در اولین واکنش خود بر آن دست گذاشته و گفته پلیس شریعت در آلمان پذیرفتنی نیست و اجرای شریعت و قوانین اسلامی هم در خاک آلمان غیر قابل تأمل است. وزیر دادگستری آلمان هم در این رابطه گفته در آلمان قانون حاکم است و اجرای قانون هم تنها در دست دولت است، نه گروه خودخوانده‌ای به نام پلیس شریعت. بنابراین هر گروه غیرقانونی که به موازات قوه قضاییه آلمان عمل کند تحمل نمی شود. اینکه آیا هدف از حرکت تازه مسلمانان تندروی سلفی در شهر ووپرتال آلمان گردآوری نیروهای تازه نفس برای گروه شورشی خلافت اسلامی بوده و یا نه، مقامهای مسئول آلمان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. شهر ووپرتال در بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نورد راین وستفالن قرار دارد و آخرین خبرها می‌گوید وزیر داخله این ایالت دستور داده از این پس هر کس با جلیقه نارنجی رنگ پلیس خودخوانده شریعت در ملأ عام ظاهر شود زیر پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در فرصت کوتاهی که داریم، روزنامه همشهری از بازداشت یک متخصص اوکراینی به اتهام تلاش برای خرابکاری در نیروگاه اتمی بوشهر خبر داده، اما زمان بازداشت او را اعلام نکرده است. این روزنامه در گزارشی که به عنوان تیتر نخست روز یکشنبه خود منتشر کرد، ضمن اشاره به بازداشت این تبعی اوکراین، به نقل از مسئولان سابق و کنونی سازمان انرژی اتمی ایران، مدعی تلاش مستمر کشورهای غربی برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. وعده ما 15 دقیقه دیگر.